سپاس که همراه بودید با برنامه قرار بندگی امروز. انشاءالله که لحظه هایتان سرشار از نور خداوند باشد و همیشه عاشق حقیقی پروردگار باشید. التماس دعای خیر داریم و خدا نگهدارتان.
التماس دعا داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، لطفاً با ما باشید.
چند با کفر و کافری ساختیم، چون قاعده عشق تو بشناختیم، از کفر با اسلام نپرداختیم. پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکی، پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکی، حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکی، حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکی.
پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست. این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است، گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکی است. هر کسی قصه شوقش به زبانی گوید، چون نکو می نگرم حاصل افسانه یکی است.
این همه جنگ و جدل حاصل کوتا نظریست، حاصل کوتا نظریست. این همه جنگ و جدل حاصل کوتا نظریست، حاصل کوتا نظریست. چون نظر پاک کنی، چون نظر پاک کنی، کعبه و بتخانه یکیست. پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست.
این همه قصه ز سودای گرفتاران است، ورنه از روز ازل دام یکی دانه یکی است. ره هر کس به فسونی زده آن شوخ، ارنه گریه نیمه شب و خنده مستانه یکی است. گریه نیمه شب و خنده مستانه یکی است.
گرز من پرسی از آن لطف که من میدانم، لطف که من میدانم. گرز من پرسی از آن لطف که من میدانم، لطف که من میدانم. آشنا بر در این، آشنا بر در این، خانه و بیگانه یکیست. پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست.
گر ز من پرسی از آن لطف که من میدانم، آشنا بر در این خانه و بیگانه یکیست. گر ز من پرسی از آن لطف که من میدانم، آشنا بر در این خانه و بیگانه یکیست. هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند، هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند. بهر این یک دو نفس عاقل و فرزانه یکیست. بهر این یک دو نفس عاقل و فرزانه یکیست.
به چه غم نیست که نسبت به جنونم دادم، به جنونم دادم. به چه غم نیست که نسبت به جنونم دادم، به جنونم دادم. بهر این یک دو نفس، بهر این یک دو نفس، عاقل و دیوانه یکیست. بهر این یک دو نفس، عاقل و دیوانه یکیست. حال و غم و مست و از مستقبل اینجا دم مزن. آتش ما شد بلند امروز و فردا سوخته. پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکی، حرم و دیر یکی.
عشق آتش بود و خانه خرابی دارد، عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکیست. گر به سرحد جنونت ببرد عشق اماد، بی وفایی و وفاداری جانانه یکیست. بی وفایی و وفاداری جانانه یکیست. خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده شعری دکلمه شد از جناب عماد خراسانی با آهنگ بسیار مقبول از دکتر صاحب صادق فطرت ناشناس که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که پسندیده باشید. در خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که کمی تفریح کرده باشید با این آهنگ و با این دکلمه. میریم سراغ برنامه انعکاس.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و از گزند بلایا مسون باشید و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ادامه واکنش ها در مورد حمله بر نمازگزاران مسجد قندوز و خشکسالی در افغانستان و تأثیر آن بر زندگی مردم. در حالی که 3 روز از حمله بر بالای مسجد سیدآباد قندوز و کشتار نمازگزاران این مسجد میگذره، واکنش ها و محکومیت این جنایت همچنان ادامه داره. در ادامه محکومیت این جنایت ددمنشانه از سوی مراجع معظم تقلید، حضرت آیت الله نوری همدانی هم طی پیامی ضمن محکوم کردن انفجار مسجد سیدآباد در قندوز گفت: با کمال تأسف شاهد کشتار جمع کثیری از نمازگزاران مظلوم و بیگناه مسجد سیدآباد ولایت قندوز هستم. این اقدامی کینه‌توزانه باعث غم و اندوه نه تنها مسلمانان بلکه هر انسان آزادی گردید. از این رو بر همه انسان‌ها و بر همه مسلمانان لازم است آن را محکوم کنند و این جنایتکاران، چه کسانی که در کشتار و زخمی کردن دخالت داشتند و چه کسانی که به عنوان پشتیبانی و چه کسانی که نقشه این جنایت ها را می کشند، مجازات شوند. آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید شیعه هم در پیامی ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های قربانیان حادثه تروریستی مسجد شهر قندوز افغانستان اظهار داشت سکوت داعیه‌داران حقوق بشر و بی‌تفاوتی مدعیان تمدن و امنیت ملت‌ها و توانمندان دفع این گونه از توحش قبل از وقوع و رفع آثار زیانبار آن بعد از وقوع مسئولیت الهی را به همراه دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع، ماه وحدت مسلمانان و ماه میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تمامی مردم ایران و همه مسلمین جهان بیان کرد. در ابتدای این ماه که آن را ماه وحدت مسلمین می‌دانیم، شهادت تعداد زیادی از مردم بی‌دفاع و بی‌گناه افغانستان در مسجد سید آباد شهر قندوز قلب همه مردم آزاده جهان را به درد آورد. ایزای عرب تمامی برادران و خواهران افغانستانی تسلیت می‌گویم و برای بازماندگان شهدای این حادثه از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه گفت این جنایت بی‌رحمانه تروریست های تکفیری را به شدت محکوم می کنیم. مسئولان کشور افغانستان موظف به تامین امنیت یکایک مردمان کشور هستند و باید علاوه بر مجازات عاملان و بانیان این حادثه تأسف‌بار تدابیر لازمه برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث اتخاذ کنند. قالیباف تصریح کرد که فتنه انگیزی های مذهبی و قومی پروژه امنیتی جدید دشمنان مردم افغانستان است که به دست گروه های تروریستی با پشتیبانی و حمایت آمریکایی ها به انجام می رسد. سران کشورهای اسلامی باید هوشیارانه با تاکید بر اتحاد ملل مسلمان مانع از تداوم فعالیت گروه های تکفیری شوند و اتحاد امنیت در سراسر منطقه تأمین کنند. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه جمهوری اسلامی ایران هم در خصوص شهادت مظلومانه مؤمنان نمازگزار در انفجار مسجد خانباد ولایت قندوز افغانستان بیانیه صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است این جنایات وحشیانه بدون تردید بخشی از نقشه شوم آمریکای جهانخوار و صهیونیسم جهانی است که توسط مزدوران آنها به اجرا در می‌آید. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه ایران ضمن محکومیت این جنایت دردناک از دولت کنونی افغانستان می‌خواهد تا مسئولیت سنگین خود در تامین امنیت مردم افغانستان را بر عهده بگیرد و تدابیر لازم اتخاذ کند. علمای شیعه قندوز از مقامات دولت موقت طالبان درخواست کردند که امنیت اماکن مذهبی به خصوص مساجد را تأمین کنند. رضوی با نمایندگی از علمای شیعه ولایت قندوز در مراسمی گفت مسئولین حکومتی باید امنیت مردم و به خصوص اهل تشیع را تأمین کنند. وی تاکید کرد که اگر امنیت مساجد و اماکن مذهبی تأمین نشود مجبور به ترک این ولایت هستند. شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانین که شیعیان افغانستان حداقل در 20 سال گذشته هیچ گونه برخورد نظامی و تنش‌آلود در برابر دولت، نیروهای خارجی و حتی جریان‌های سیاسی داخلی نداشتند و به عنوان بخشی از مردم افغانستان با زندگی عادی و فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودشان مشغول بودند و همیشه سعی کردند که در جهت آرامش اوضاع حرکت کنند، اما باز هم مورد حمله‌های بی‌رحمانه قرار گرفتند. مردم شیعه با اینکه همیشه بر آرامش اوضاع در کشور تمرکز داشتند، اما در عین حال مورد حمله های مستمر گروه های مختلف و حتی دولت گذشته به بهانه داعش قرار گرفتند. به نظر می رسد شیعیان به دلیل تبلیغات بسیار گسترده که نسبت به گروه های مذهبی دیگر صورت گرفته و جریان های فرقه‌گرا و تکفیری رشد کرده اکنون آسیب پذیرتر شده اند و این جریان ها به دلیل فضای با وجود آمده خصومت های خودشان علیه شیعیان بروز می دهند. در حال حاضر شرایط برای سوء استفاده و انتقام و امتیازگیری ها و همچنین زدوبندهای کلان سیاسی و فرامنطقه‌ای بیشتر فراهم شده و افراطیت نیز در افغانستان رشد کرده و قطعاً در چنین فضای آلوده و تکفیری مردم شیعه بیشتر قربانی خواهند شد. مردم شیعه در حالی قربانی فرقه گرایی میشن و هدف گروه های تروریستی قرار میگیرن که خودشان هیچگاه به فرقه گرایی تمایل نداشتن. خواهان خشونت نبوده و خواستار زندگی مسالمت‌آمیز در کشور بودند، اما متاسفانه در عین حال مورد خشونت قرار گرفته و با توجه به شرایط کنونی ممکن است که این خشونت‌ها بیشتر هم شود. ساعت قبل گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا پرسیدم که علت این خشونت‌ها و انفجارها و انتحارها بر علیه شیعیان افغانستان چیست، در حالی که اینا در حداقل در 20 سال گذشته با آرامش زندگی کردن و بدون تنش و بدون درگیری سعی کردن که در داخل افغانستان زندگی بکنند.
حقیقتا مردم شیعه افغانستان یک مردم مدنی و مردم با کلتور و با فرهنگ بوده که همیشه موضع‌گیری اینا بر اساس عدالت و منطق و نمو مدنیت استوار بوده. هیچگاه حرکت غیر نرمال و غیر مدنی از این مردم بروز نکرده و سر نزده. بنابراین دلیلی که هر رازگاه اینا مورد ملات وحشیانه و بیرحمانه قرار میگیره موضوعات متعدد میتونه باشه. یکی از اون موضوعات همین که اینا مردم همیشه به سمت فرهنگ، تمدن و مدنیت به پیش میره و مرکز ثقل توجه اینا کارهای فرهنگی و مدنی و در راستای پیشبرد به اصطلاح اهداف دراز مدت جامعه گامهای مؤثر را اینا گامهای محوری را میورداره. بنابراین یک هدف همیست که ای شما شاهد بودین که خیلی وقتا مراکز فرهنگی آموزشی شیعه ها و مراتب مورد تهاجم و انتحار قرار گرفت و همین دلیل. بحث دیگر این که قدرت های شیطانی در پای ای است که اختلافات قومی، سمتی، زبانی و بخصوص در شرایط کنونی اختلافات مذهبی را دامن بزنند تا از این وضعیت به سود به اصطلاح اینمی اهداف شوم خودشان استفاده بکنه و افغانستان را یک بار دیگر باز ببره به سمت به اصطلاح اینمی کشمکش های مذهبی داخلی و گرفتاری هایی که کماف سابق ادامه داشته. بنابراین فعلا امنیت نسبی در این وطن برقرار است تا اینکه اینمی امنیت نسبی را هم از بین ببرن با وجود مشکلات های عدیده اقتصادی و سایر گرفتاری فعلا در جامعه ما به وجود آمده. بنابراین دشمنان اسلام، دشمنان افغانستان، دشمنان مردم افغانستان هر راز در پی توطئه های این گونه هستند. دشمنان بین المللی افغانستان، البته دشمنان بیرون مرزی افغانستان و یک مقدار اونایی که مزدورند و مامورند در راستای اینمی ایجاد تفرقه ها و تشدد ها و پراگندگی ها، اینا این گونه حملات همیشه دامن زدن و دست دارن و دامن میزنن.
جناب دکتر مظفری، شما اشاره کردید به این بحث که یکی از دلایل میتونه ایجاد تنش‌های مذهبی و درگیری‌های مذهبی در داخل افغانستان باشه، که خب عملاً در گذشته، خصوصا در 20 سال گذشته، اینا موفق نبودن که به هدفشان برسن. انفجار اخیری هم که در قندوز اتفاق افتاد، خب تحلیل‌ها همی بود که یکی از مهمترین دلایلش میتونه ایجاد اختلافات و تنش‌های مذهبی در داخل افغانستان باشه. چقدر شرایط این روزهای افغانستان آماده هست برای اینکه خدای نخواسته درگیری ها و تنش های مذهبی ایجاد شود و چه کار باید کرد که به این سمت نرویم؟
ببینین، وضعیت یک مقداری به اصطلاح آماده است برای اینمی کشمکش های، شاید اگر مدیریت نشه، برای کشمکش های مذهبی و اختلافات مذهبی، به این معنا که حکومتی که باید همه شمول باشه در این تشکل همه نهادها، احزاب، گروه ها و مذاهب دخیل باشه که نیستن. و بحث دیگه هم که بحث رسمیت مذهب تشیع که قبلا در دوران حکومت های قبلی مذهب به رسمیت شناخته شده و حالا یک مقدار از این موضوع سرباز زدن میرن و مسائل به اصطلاح اینمی احوال شخصی جامعه تشیع و اینا نادیده گرفته شده یک مقدار، و از طرف دیگه هم بحران به اصطلاح کشمکش‌های یک مقدار داخلی که به اصطلاح اقوام دیگه در مجموع از نظام و قدرت و تشکل سیاسی و یا امارت اسلامی یک مقدار به دور رانده شده و سهم و جایگاه مناسب برای اینا در نظر گرفته نشده. اینا خود زمینه ها و عواملی هست که میشه اگر احیانا همچی حملات دیگه هم به شدت اگر ادامه پیدا بکنه، که من فکر میکنم اولینش هست و نه آخرینش که ادامه خواهد. بنابراین اگر مدیریت لازم صورت نگیره و اگر تدابیر لازم به خط دادن نشه، و اگر ملت ما گهی در گذشته‌های رسمیت کردن که جنگ‌های مذهبی در اینجا به کرسی ننشست و موفق نشد دشمن، ولی حالا چون یک مقدار زمینه‌ها موجود هست و نکات را کسب کرد، ممکن است اگر این حملات تشدید پیدا بکنه تنش‌های مذهبی کم کم یک مقدار زمینش برش فراهم شود و بیشتر شود، به خاطر اینکه ما می‌بینیم شورای علمای شیعه افغانستان و نهادهای دیگه احزاب شیعه تلاشای را دارن که در چوکات امارت جایگاهی پیدا بکنن، ولی متاسفانه که اینا جایگاه هم پیدا نتونستن. بنابراین اینا تصور و احتمالا وجود داره که اگر این گونه حملات بیشتر ادامه پیدا بکنه، سبب تنش و یا کشمکش‌های مذهبی هم در کشور ما شود.
خب دکتر سید قاسم مظفری بود، آگاه مسائل سیاسی و تحلیلی در ارتباط با وضعیت این روزهای افغانستان. یه خبرم در همین حوزه ما تقدیم شما بکنم که سفارت ایران در کابل اعلام کرد که در پی حادثه انفجار در مسجد قندوز برای کمک به مجروحین و خانواده های شهدای این حادثه دارو و اقلام پزشکی به این ولایت ارسال خواهد کرد. سفارت ایران در کابل در پیامی در صفحه رسمی توییتر خودش نوشت یک فرمان هواپیما حامل کمک های انسان دوستانه شامل دارو و اقلام پزشکی جهت مجروحین و خانواده های شهدای حادثه تروریستی مسجد شیعیان در قندوز امروز از تهران به مقصد قندوز پرواز می کنم. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز مذاکرات دوحه با طالبان را صریح و حرفه‌ای توصیف و تأکید کرد که هیئت واشنگتن هر گونه حکم درباره این جنبش را به اقدامات آن و نه فقط به سخنان آن مرتبط می‌داند. طالبان هم مذاکرات با مقامات آمریکایی را سازنده توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه توضیح داد که هیئت این کشور در طول مذاکرات بر نگرانی‌های مربوط به امنیت، مبارزه با تروریسم و خروج ایمن آمریکایی‌ها و سایرین تمرکز داشت. همچنین در اولین ملاقات مستقیم مقامات ارشد ایالات متحده و طالبان پس از خروج آمریکا از افغانستان در ماه آگوست گذشته، به مسائل حقوق بشر و مشارکت زنان و دختران در همه عرصه‌های اجتماعی در افغانستان پرداخته شد. آمریکا همچنین در مورد ارائه کمک‌های بشردوستانه مستقیم به مردم افغانستان با نمایندگان ارشد طالبان گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: ما در مذاکرات تأکید کردیم که حکم درباره طالبان بستگی به رفتار اونا داره. در این بیانیه آمده که ایالات متحده تأکید کرده مذاکرات جاری به هیچ وجه مقدمی برای به رسمیت شناختن طالبان نیست. همچنین طالبان روز یکشنبه گفت که مذاکرات با واشنگتن در دو روز گذشته در دوحه پایتخت قطر به خوبی پیش رفت. ذبیح الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان گفتگوهایی را که در دوحه بین هیئت دولت موقت افغانستان و هیئت آمریکایی انجام شد ثمر بخش توصیف کرد. مجاهد ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها راه را برای ایالات متحده و جامعه بین المللی جهت به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان هموار کنند. طالبان همچنین در بیانیه اعلام کرد که در جریان ملاقات‌های دوحه در مورد مسائل سیاسی عمیقاً با آمریکا گفتگو کردند و هیئت طالبان و واشنگتن اجرای کامل توافق دوحه را بهترین راه برای حل مشکلات دانستند. طبق اعلام طالبان، هیئت‌های حاضر مذاکرات دوحه را فرصتی برای دستیابی به تفاهم دانستن و توافق کردن در صورت لزوم در آینده به اونا ادامه بدن. ارتباط ما برقرار هست با آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغانستانی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان در رادیو دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم. در خدمتتان هستم جناب آقای دکتر.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای مبلغ، شما در جریان هستید که آمریکایی‌ها 20 سال در افغانستان حضور داشتند و بعد از 20 سال افغانستان را تحویل طالبان دادند و این روزها در حال مذاکره با هیئت طالبان هستند و خب گفتگوهایی و اظهار نظرهایی که گفته میشه ثمر بخش بوده این مذاکرات، هایی که آمریکایی‌ها به هر حال به دنبال اقداماتی در داخل افغانستان هستند. می‌خوایم سیاست آینده افغانستان را در قبال افغانستان ارزیابی بفرمایید.
خب بله، مستحضر هستید که خروج آمریکایی‌ها از افغانستان و منزله در واقع رها کردن افغانستان به حال خودش از سوی آمریکایی‌ها نیست و در واقع معنای خروجی نبود که آمریکایی‌ها پس از این به مسائل افغانستان کاری نخواهند داشت یا در واقع طرحی برای آینده افغانستان ندارند. همونطور که روند مشروعیت بخشی به طالبان از سال 2011 با فشار آمریکا برای ایجاد دفتر دوحه برای طالبان عملا کلید خورد، مذاکرات آمریکایی‌ها با طالبان در دوحه قطر در دو سال گذشته یک شکل و سر و سامان دولت در واقع در تبعید به طالبان داد و بعد از او هم نحوه خروج آمریکایی‌ها از افغانستان، تحویل دهی جغرافیا و تحویل دهی امکانات و تسلیحات نظامی به طالبان بود. همه اینها نشان می‌داد که آمریکایی‌ها برای بعد از خروج خودشان با طالبان در واقع طرح و برنامه‌هایی دارند و الان که یک مدت تقریبا قابل توجهی از حضور طالبان در قدرت در افغانستان گذشته، عملا ورود به اون بخش‌هایی از توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا که علنی و رسانه‌ای نشده و گفته میشه که عمدتا حول مسائل امنیتی و استخباراتی است، باید آغاز شود و کلید بخورد. بنابراین دور جدید مذاکرات بین طالبان و آمریکایی ها را تداوم مذاکرات پیشینشان در دوحه میدانم و در واقع پیگیری اون بخش های توافقنامه دوحه که میان آمریکایی ها و طالبان به امضا رسید. خب تا اینجای کار در واقع تقریبا مشخص است. منتها این که آمریکایی ها فعلا چه میخواهند از طالبان و طالبان به دنبال چه چیزهایی هستند، اینها حائز اهمیت هست. من فکر میکنم که طالبان عمیقا به دنبال این هستند که حکومت خودشان را سر و شکلی بدن و یک حکومت مرکزی قدرتمند در افغانستان ایجاد بکنند و بنابراین از این ده گذر نیازمند هستند که مسئله مشروعیت بخشی به حکومت خودشان و رسمیت یافتن حکومت خودشان را دنبال بکنند. و با توجه به اینکه کشورهای همسایه و جامعه جهانی بسیار با ترغیب به حکومت طالبان نگاه میکنند، طالبان انتظار دارند که از مجرای آمریکایی ها عملا رسمیت بخشی حکومت خودشان را آغاز بکنند و آمریکایی ها در این میدان به اینها کمک بکنند. اما اون که آمریکا به دنبال او هست، من فکر میکنم که بسیار یک مسئله پیچیده است. آمریکایی ها میدانند که طالبان به دلیل اینکه دارای شبکه های متعدد و مختلف غیر همگن با یکدیگر هستند، یعنی شبکه هایی در زیر طالبان هست که اینها را به گروه های مختلفی تقسیم میکنه و همه اینها هم از یک رهبری واحد دستور نمیگیرند. با توجه به این و با توجه به نگرانی هایی که کشورهای همسایه دارند و از طرف رقابت هایی که با کشورهای منطقه داره، آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، با هند، با چین، با روسیه و کشورهای آسیایی میانه یک نگاه خصمانه و رقابتگونه ای داره که عملا از ابزار طالبان برای تحت فشار قرار دادن این کشورها استفاده خواهد کرد. بنابراین من فکر نمی کنم که در شرایط فعلی با فضای ضد طالبانی که در دنیا وجود داره، آمریکایی ها در قسمت به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلاش بکنن، اما این کمک را به طالبان خواهند کرد که علارغم اینکه دولت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی نخواهد بود، توانایی حفظ خودش برای یک مدتی را داشته باشه و بتواند که از نظر اقتصادی و از نظر تأمین لوجستیکی تا حدی تا یک بازه زمانی چند ماهه در واقع مسلط باشه بر اوضاع و قدرت خودش را در افغانستان حفظ بکنه.
بله آقای مولوی، من اینطوری برداشت میکنم از صحبت های شما که امریکایی ها زمینه حضور طالبان را در داخل افغانستان خودشان فراهم کردن با افتتاح دفتر دوحه، مذاکراتی که داشتن، توافقی در دوحه صورت گرفت و بر اساس همین توافق هم طالبان در داخل افغانستان بر سر کار آمدن. ای که فعلا امریکایی ها طالبان را به رسمیت نمیشناسن، در واقع دعوا بر سر حکومت همشمول نیست که اینا تأکید برای یک حکومت همشمول در داخل افغانستان داشته باشن یا حقوق بشر حرفشان باشه یا حقوق زنان حرفشان باشه، بلکه نگرانی که کشورهای منطقه دارن و در واقع او اختلاف جدی که بین کشورهای منطقه و طالبان وجود داره یک مسئله است و دیگه ای که طبیعتاً آمریکایی‌ها دنبال منافع دیگه غیر از بحث حکومت همشمول و حقوق بشر و حقوق زنان اینها در داخل افغانستان هست. درست برداشت کردم یا اشتباه فهمیدم؟
دقیقاً همینطور از جناب آقای دکتر. ببینید اصلا برای آمریکایی ها مهم نیست که طالبا حکومت همه شمول ایجاد میکنن یا نه، طالبا حقوق زنان رعایت میکنن یا نه. در خاورمیانه ده ها کشور ما میتونیم نام ببریم که در زمینه نقض حقوق بشر و نقض حقوق کودکان و نقض حقوق انسان ها بالاترین رتبه را دارن و بیشترین فجایع را مرتکب میشن، ولی آمریکایی ها با اونها ارتباط های بسیار نزدیک، تنگاتنگ و وثیقی دارن. بنابراین اصلا چنین چیزی برای آمریکایی ها مهم نیست که در داخل افغانستان برای مردم افغانستان چه اتفاقی میفته. اون چیزی که فعلا باعث میشه که آمریکایی ها به طالبان در قسمت به رسمیت شناخته شدن حکومتشون کمک نکنه دو چیز هست. یکی فشار کشورهای همسایه و منطقه است، نه تنها نگرانی اونها، کشورهای همسایه چون نگران هستن بالاخره اینطور نیست که آمریکا تنها بازیگر میدان افغانستان باشه. بازیگران زیادی در افغانستان حضور دارن از کشورهای منطقه و همسایه و همچنین کنشگران داخلی که اینها مرتبط هستن با کشورهای منطقه، که این کنشگران در واقع یا بازیگران منطقه‌ای فشار می آورن بر آمریکا برای اینکه از قدرت گرفتن روزافزون طالبان پیشگیری شود و یک طالبان مهار شده در حد اقل در افغانستان باشد.
بله.
این یک بخش است. بخش دیگر هم این هست که اصلا طراحی آمریکا برای طالبان این است که طالبان یک حکومت مقتدر و توانمندی در افغانستان ایجاد بکنن که
بله.
آتش جنگ در افغانستان خاموش شود. برای اینکه خاموشی آتش جنگ در افغانستان به معنای توسعه اقتصادی منطقه و توسعه زیرساخت‌هایی است که این در واقع منافع کشورهای مهمی مثل ایران و هند و چین و روسیه را در افغانستان تامین می‌کند. زمانی که افغانستان آرام باشد، جاده ابریشم فعال میشه، صادرات و واردات کالاها و ترانزیت کالا از افغانستان به آسانی انجام میگیرد، ترانزیت انرژی از افغانستان به آسانی انجام میگیرد و اینها یک رونقی را در آشفته بازار اقتصاد دنیای امروز به کشورهای منطقه می آوره که اینها هیچ کدام مطابق میل آمریکایی ها نیست. بنابراین این که آمریکا به دنبال آرامش در افغانستان باشد، من فکر میکنم که یک توهم هست و در نتیجه طراحی که آمریکایی ها برای طالبان کردن هست، هم انتظار میره این باشه که طالبان فاقد توانایی برای یک حکومت متمرکز توانمند باثبات در دراز مدت باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب مبلغ و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، موفق باشید.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب، گفتگویی بود با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با سیاست‌های آینده آمریکا در داخل افغانستان. وزارت خارجه ایالات متحده و انگلیس در هشداری فوری از تهدید امنیتی در هتل سرینای کابل خبر دادند و از شهروندان خودشان خواستند که هرچه سریعتر این هتل را ترک بکنند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، انگلیس و آمریکا روز گذشته از شهروندان خودشان خواستند که از هتل‌های کابل، به خصوص هتل معروف سرینا که در سال‌های اخیر میزبان مهمان‌های خارجی، سیاستمداران و اهالی رسانه‌های بین‌المللی بوده، دوری بکنند. وزارت خارجه آمریکا در این خصوص گفت که با توجه به تهدیدات امنیتی در این منطقه، شهروندان آمریکایی که در نزدیکی هتل سرینا هستند یا در داخل این هتل هستند، باید فوراً این مکان را ترک بکنند. از طرف دیگر، وزارت خارجه انگلیس هم در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که در پی افزایش خطرات به شما توصیه میشه که در هتل‌ها، به ویژه هتل‌های کابل، همچون هتل سرینا نمانید. از طرف دیگر، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت هم در این خصوص گزارش کرده که هشدار به شهروندان آمریکایی و انگلیسی در شرایطی صورت گرفته که وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به مذاکرات دو روز گذشته با طالبان در قطر تأکید کرده که در خصوص خروج امن شهروندان آمریکایی از افغانستان با نمایندگان طالبان مذاکرات منصفانه و حرفه‌ای صورت داده. مسئولان طالبان در بانک مرکزی افغانستان میگن که 86 میلیون دلار پول نقد و طلای ضبط شده از مقامات دولت پیشین به حساب ویژه وزارت دارایی افغانستان انتقال دادن. در روزهای پس از روی کار آمدن طالبان، ویدیوهایی از چمدانهای پر از پول و طلا که ادعا میشد متعلق به مقامهای دولت پیشین است و به دست اعضای طالبان افتاده در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. طالبان به طور خاص به اینکه این پول‌ها از نزد چه مقاماتی به دست آمده اشاره نکرده. در خبرنامه بانک مرکزی آمده که پول و طلا از ولایت‌های پنجشیر، خست، کابل و لوگر به دست آمده و در خزانه این بانک نگهداری میشه. به گفته مسئولان طالبان، افراد طالبان تمام پول‌های به دست آمده را با امانتداری کامل به خزانه بانک مرکزی سپردند. لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس از آمادگی نیروهای جبهه پنجشیر برای مذاکره با طالبان در تاجیکستان خبر داد و ای گفت نیروهای مقاومت هرگز مذاکره با طالبان مردود ندانسته و تاجیکستان میتونه بستر خوبی برای این موضوع باشه. پدرام در بخش دیگه ای از سخنان خودش گفت نیروهای جبهه در پنجشیر از تاجیکستان انتظار حمایت سیاسی، انسانی و معنوی داره. به گفته وی تاجیکستان در مرکز توجه مردم افغانستان بوده و دیگر در حاشیه نیست. این کشور باید در خط مقدم باشه و به عنوان نزدیکترین همسایه تصمیمات مهمی اتخاذ کنه. پدرام نقش تاجیکستان در دستیابی به صلح و ثبات مهم خواند و گفت این کشور در صورت به دست گرفتن ابتکار عمل میتونه پا را از این هم فراتر بگذاره. این سیاستمدار افغان در بخش دیگری بر لزوم ارتباط با آمریکا، چین، روسیه، ایران و پاکستان و لحاظ کمک‌های احتمالی اونا تأکید کرد و گفت ما در حال اجرای وظیفه میهن پرستانه خود هستیم. نهایتاً این مردم افغانستان هستند که باید در خصوص چگونگی تعامل با طالبان تصمیم بگیرند. پدرام همچنین گفت که جنگ چریکی در برابر طالبان در دره‌های پنجشیر و همچنین در مناطق اندراب و ماربولات ولایت بغلان ادامه دارم. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. در ارتباط با بحث خشکسالی هم بنا بود با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم که متاسفانه فرصت نشد. انشالله در روزهای آینده به این بحث هم خواهیم پرداخت. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با یاد پروردگار دوستدار مهربانی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در رابطه با صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و گرفتاری‌های صحی بهداشتی جامعه با شما صحبت کنیم که عبارت است از مریضی و بیماری آرتروز، یکی از امراض بسیار شایع جامعه بشری. تقریبا اقشار مختلف بنابر شرایط زندگی و روش‌های خاصی که امروزه در امر تغذیه و تحرک و فعالیت و وضعیت زندگی مردم به وجود آمده، در از این بیماری رنج می‌برند و دیده میشه که هر روزم این بیماری در حال زیاد شدن است. ای که در اصل ماهیت ای بیماری چیست و چه تغییراتی رخ می‌دهد که این مشکل به وجود می‌آید، چه عوامل و فاکتورهایی در ایجاد و تشدید این مریضی نقش داره، چگونه میشه که از او جلوگیری کرد و اقدامات وقایوی برای اینا چیست، انشاءالله اینا را حتی الامکان در بحث‌هایی که با کارشناس امروز خود محترمه خانم دکتر سید رضا میرفیضی متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیزم در میان خواهیم گذاشت و مورد گفتگو قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیام های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خانم دکتر میرفیزی، سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
خواهش میکنم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
دکتر صاحب، همون گونه که در مقدمه اشاره شد، امروز میخواییم در مورد مریضی بسیار شایع آرتروز با شما صحبت و گفتگو داشته باشیم. اگر لطف کنین در ابتدا یک مقدمه در رابطه با این مریضی و تعریف و ماهیتش داشته باشین ممنون میشیم.
ضمن تشکر، شما در واقع توی میون صحبتاتون فرمودین آرتروز یکی از شایع ترین بیماری های روماتولوژی و در این حال یکی از شایع ترین بیماری های انسانی مراجعه کننده در واقع به درمانگاه های سرپایی رو تشکیل میده.
بله،
همونطور که در واقع مستحضر هستین، بهتره که من ابتدا کلمه آرتروز رو باز کنم. کلمه آرتروز در واقع قدیم به عنوان فرسایش غضروف و فرسودگی غضروف ازش در واقع نام برده میشه. امروزه در واقع علاوه بر این فرسایش غضروف که در اثر کار زیاد عاملش رو میدونن، میگن شاید یک التهاب مفصلی هم در کنار این فرسودگی غضروف باعث ایجاد در واقع آرتروز بشه. در یک کلام در واقع آرتروز به معنای فرسایش و فرسودگی غضروف در اثر کار زیاد هستش. بلطب استخوان زیر غضروف هم میتونه در واقع بی بهره نمونه از این جریان این بیماری و دچار در واقع سایش و لغزش بشه و علائم بالینی آرتروز رو ایجاد بکنه.
آیا اطلاعات و معلوماتی هست که فیصدی و درصد شیوع و مصاب شدن مردم به این بیماری رو نشان بده؟
خوشبختانه یکی از در واقع آخرین مطالعاتی که توسط استاد گرامی من آقای دکتر دواچی در ایران انجام شده، مطالعه شیوع آرتروز رو در جمعیت شهرنشین چیزی حدود 15.5% گزارش کردن. البته باید ذکر کنم که شیوع آرتروز در آرتروز انگشتان دست، آرتروز مفاصل لگن، آرتروز ستون فقرات متفاوته، ولی این در واقع یک آماریه که به طور کلی من شیوع آرتروز رو خدمتتون ذکر کردم.
بله،
طی مطالعاتی که در واقع در کشورهای مختلف صورت گرفته بر اساس میزان عادات در واقع نشستن، مثلا دیدن در قوم‌های چینی شیوع آرتروز زانو بیشتر هست، مثلا در جمعیت در واقع روستایی شیوع آرتروز لگن بیشتر هستش، به خاطر اینکه در واقع آرتروز یک فشار، یک بار بیش از اندازه رو در واقع بر روی یک سطح مفصلی در واقع وارد میکنه.
بله،
پس بسته به در واقع نژاد مختلف، بسته به طرز در واقع وضعیت و پوزیشن های مختلف، شیوع آرتروز میتونه متفاوت باشه.
خوب خانم دکتر، اگر کسی مصاب و مبتلا به مریضی آرتروز باشه، چی علائم و نشانه هایی میتونه داشته باشه و چگونه میتونیم با توجه به علامت ها و نشانه ها برای تقریبا تشخیص بیماری اقدامات لازم پشت سرش انجام بدیم؟ اگر در مورد علائم و نشانه ها و اقدامات لازم معلومات بدین ممنون میشیم.
علائم بالینی آرتروز خیلی در واقع راحت هستش، بسته به این که در واقع کدوم مفصل گرفتار بشه، مفصل زانو، مفاصل لگن، مفاصل انگشتان دست. شایع ترین علامت بالینی که به پزشک مراجعه میکنه درد مفصل هستش. اگر در واقع زانو رو در نظر بگیریم، بیمار با درد در مفصل زانو مراجعه میکنه. درد کیفیتش اینه که در واقع بیمار به پزشک میگه که این درد با فعالیت کردن، با ایستادن، با راه رفتن، با بالا و پایین رفتن از پله ها، با هر گونه فعالیت فیزیکی ممکنه تشدید بشه، با استراحت این درد ممکنه تخفیف پیدا کنه.
بله.
یکی دیگه از علائمی که در واقع بیمار ممکنه به پزشک مراجعه بکنه، تحت عنوان بیمار از یک خشکی و سفتی صبحگاهی در واقع شکایت داره. در واقع این خشکی صبحگاهی بیمار ذکر میکنه مفاصلم دچار جمود و سفتی شده، یعنی مفصلم نرم نیست، نمیتونه مفصلم استفاده کنم، با یک مقدار فعالیت کوتاه مدت در حد 5 دقیقه 10 دقیقه مفصل در واقع شروع به نرم شدن میکنه که ما در واقع طبابت به عنوان خشکی صبحگاهی کوتاه مدت ازش در واقع ذکر میکنیم. همینجا من باید یادآوری کنم که در واقع شنونده های عزیز نگران نشن اگر خشکی صبحگاهی دارن. خشکی صبحگاهی در بیماری های روماتیسمی متفاوته.
بله.
جریان آرتروز خشکی صبحگاهی کوتاه مدته، یعنی اینکه به محض اینکه بیمار صبح از خواب بلند میشه در حد 5 دقیقه 10 دقیقه راه میفته خشکی صبحگاهی برطرف. به غیر از در واقع درد و خشکی صبحگاهی، بیمار شکایات دیگه‌ای که منجر در واقع به مراجعه به پزشک میشه از ناتوانی و محدودیت حرکت در مفصل گرفتار شکایت داره. اگر بالفرض بیماری دچار آرتروز زانو شده باشه، در طی در واقع طولانی مدت مراحل پیشرفته به پزشک مراجعه کنه، ممکنه محدودیت حرکت در مفصل زانو داشته باشه که زانوشو کاملا نتونه در واقع راست بکنه. بستگی که داره، اگر این محدودیت در واقع در مفصل لگن ایجاد شده باشه، بیمار نمیتونه به راحتی دو زانو و چهار زانو بشه، اشکال در نشستن در واقع روی توالت های معمولی چهار اشکال هستش که بعد در قسمت مبحث درمان و پیشگیری ذکر خواهم کرد که از چه وسایلی استفاده بکنن که میزان این درد و محدودیت حرکت برای مریض در واقع پیشتر بشه.
خانم دکتر، گاهی بیماران اظهار میکنن که موقع حرکت و باز و بسته شدن مفصل یا بند استخوانی یک صداهایی دارن در مفصل خود. آیا اینمی صداهای مفصلی هم نشانی مریضی و کدام مشکل است و ربط به آرتروز داره یا نی؟
ببینین، در واقع این صدایی رو که شما الان فرمودین تحت عنوان ما بهش میگیم، در معاینه فیزیکی بهش میگیم کریپیتیشن، صدای ترق تروقی که در واقع بیماران در واقع به خاطر این مراجعه میکنن. هر صدای ترق تروق کردن به معنای در واقع آرتروز زانو قلمداد نمیشه. یک مفصل طبیعی هم ممکنه در واقع این صدای کریپیتیشن رو داشته باشه.
بله.
بر اساس علائم بالینی که پزشک در واقع بیمار به پزشک مراجعه میکنه و در واقع اگر این صدای کریپیتیشن خیلی شدید باشه، به عنوان در واقع علائم یافته بالینی برای آرتروز زانو طبقه بندی میشه.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما و حوصله شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر و ادامه بحث باز با شما خواهیم بود.
بررسی ها نشان می دهد که سالانه حدود 18 میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت می کنند که 31% کل مرگ های جهانی و نیمی از مرگ های ناشی از بیماری های غیر واگیر است. عوامل خطر اصلی بیماری قلبی و عروقی و سکته مغزی شامل فشار خون، کلسترول و قند خون بالا، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا هستند. در زمان بحران بیماری کووید 19، بیماران قلبی عروقی با تهدید دو جانبه ای مواجه خواهند شد. نه تنها در معرض ابتلاع نوع شدیدتر ویروس و عوارض وخیمتر هستند، بلکه ممکن است به علت ترس از دریافت مراقبت به موقع قلب خود خودداری کنند. در حال حاضر، طبق مطالعات مقایسه دوران کرونا و قبل آن، حدود 40% مراجعات بیماران با سکته حاد قلبی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کاهش پیدا کرده که یکی از دلایل آن عدم مراجعه به دلیل ترس از ابتلا به کرونا است. متخصصان می‌گویند ترس از کرونا نباید باعث شود که علائم به این مهمی نادیده گرفته شوند، چرا که اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود و افراد با ماسک به مراکز درمانی مراجعه کنند، احتمال درگیری کرونایی کمتر خواهد بود. عدم مراجعه به موقع بیماران قلبی را تهدید می کند و نباید دردهای قلبی که تهدید کننده ی حیات هستند به خاطر ترس از کرونا نادیده گرفته شوند. با توجه به اینکه میزان مرگ و میر کرونا در افراد دارای بیماری زمینه ای بیشتر است، لازم است که به خصوص افراد با بیماری زمینه ای و مشکلات قلبی علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ارتباطات خانوادگی غیر ضروری هم اجتناب کنند و سعی کنید بیشتر از تماس‌های تلفنی آنلاین و تصویری استفاده کنید. لطفاً با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه ضربان در خدمت دکتر معالج محترمه دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیزم بودیم. در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روماتیسمی یعنی آرتروز صحبت کردند، تعریف و مریضی آرتروز، علامت‌ها و نشانه‌های این مریضی که چه علائم در انسان به وجود میاره و عمده‌ترین علامت‌ها مثل درد مفاصل، خشکی و سختی صبحگاهی همون مفصل و بند استخوانی که مصاب شده، ناتوانی و محدودیت حرکت مفصل بیان داشتن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر میرفیزی، مجدداً تشکر از حوصله و صحبت‌های شما. در این قسمت از برنامه اگر لطف کنین در مورد علت‌ها و دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز این بیماری که چه عوامل و زمینه‌هایی باعث ایجاد مریضی آرتروز میشه صحبت کنین.
البته باید ذکر کنم که آرتروز در یک زمینه مساعد ژنتیک در کنار یه سری در واقع فاکتورهای دیگه باعث ایجاد آرتروز میشه. ممکنه در واقع یک فردی از لحاظ یک استعداد ژنتیکی خاصی در واقع داشته باشه، در کنار یک فشار اضافی، یک بار اضافی به روی مفصل، زمینه رو برای تخریب قضروف و در نتیجه استخوان زیر قضروف مهیا میکنه.
بله.
باید ذکر کنم که در بعضی از افراد تا 40% فاکتور ژنتیک در ایجاد استوآرتریت دخالت داره. در مورد استوآرتریت انگشتان دست این فاکتور ژنتیک تا 60% هم ذکر شده. مادری که در واقع مبتلا بشه، دخترش چیزی حدود 2-3 برابر مستعد استوآرتریت آرتروز انگشتان دست هستش. پس فاکتور ژنتیکی هستش. در کنار در واقع فاکتور ژنتیکی، حالا یک لود، یک بار اضافی در واقع به روی مفصل وارد کردن. البته باید ذکر کنم که این لود اضافی، این بار اضافی نه در یک فاصله کوتاه بلکه در طول سالیان متمادی زمینه رو برای فرسایش قضروف و فرسودگی قضروف آماده میکنه.
بله.
اگر اجازه بدین من یکی یک در واقع فاکتورهایی رو که در ایجاد آرتروز زانو دخیل هستش خدمت. مهمترین فاکتور مسئله در واقع فاکتور چاقی هستش. همه مستحضر هستین که الان مسئله چاقی یک فاکتوریه که در واقع مردم جامعه ما رو شامل میشه. به نظر میرسه که ما در حالت عادی وقتی میستیم چیزی حدود 2-3 برابر رو در واقع وزن رو روی زانو متحمل میشیم. با ایجاد چاقی بیش از 2-3 برابر در واقع به روی مفصل زانو متحمل میشه. مینه رو برای ایجاد آرتروز زانو مهیا میکنه.
بله.
به غیر از مسئله چاقی در واقع فاکتور سن هستش. البته باید بگم فاکتور سن فی نفسه خودش باعث ایجاد آرتروز نمیشه. خود در واقع فاکتور سن با توجه به افزایش سن در واقع یه سری فاکتورهایی هستن که زمینه رو برای ایجاد آرتروز مهیا میکنن.
بله.
یه سری در واقع فاکتورهای دیگه هستش که به طور در واقع مادرزادی فردی اختلال مادرزادی تکاملی در یک مفصل داشته باشه. به عنوان مثال فردی اختلال در رفتگی مادرزادی مفصل لگن داشته باشه. بچه‌هایی که در واقع متولد میشن و اختلال در رفتگی مادرزادی مفصل لگن دارن، اگر درمان نشن در طولانی مدت مستعد آرتروز مفصل لگن میشن. ما در واقع با این مشکل خیلی مواجه هستیم. الان افرادی هستند که در واقع به ما مراجعه میکنن، در رفتگی مادرزادی مفصل لگنشون درمان نشده و در واقع در سنین نوجوانی، سن 17 تا 18 سالگی مستعد آرتروز زودرس مفصل لگن میشه. یه سری فاکتورهای دیگه که به غیر از در واقع چاقی، به غیر از در واقع فاکتور سن، فاکتور ژنتیک، اختلالات مادرزادی در مفصل باعث ایجاد آرتروز میشه، دیدن یه سری فاکتورهای تغذیه‌ای هم در ایجاد و پیشرفت آرتروز زانو و کلن در پیشرفت آرتروز مؤثرن.
بله.
دیدن کسایی که سطح ویتامین دی سرومشون پایینه، 3 برابر ریسک آرتروز درشون افزایش پیدا می‌کنه. در مبحث درمان و پیشگیری من ذکر خواهم کرد که در واقع نقش فاکتورهای تغذیه‌ای مثل سطح ویتامین د و ویتامین س در جلوگیری از پیشرفت آرتروز زانو مؤثر هست.
بله.
یک فاکتور دیگه ای که خیلی در واقع سوال میشه، در واقع شنونده ها ممکنه براشون قابل سوال باشه، کسایی که در واقع فعالیت های شغلی در حد حرفه ای ورزش میکنن، کسایی که فوتبالیست هستن، دونده هستن، فعالیت های فیزیکی و ورزشی که در حد تفریحی باشه باید ذکر کنم باعث ایجاد آرتروز نمیشه. فعالیت های فیزیکی و شغلی و ورزشی که در حد حرفه در واقع باشه، فردی که در مدت 1 روز بیش از 4 ساعت در روز فعالیت فیزیکی طولانی مدت داشته باشه، این فاکتور مساعد کننده برای در واقع پیشرفت آرتروز هستش. حالا بسته به نوع در واقع مفصل مبتلا متفاوت خواهد بود.
خانم دکتر، ای ورزشکاران و سپورتمین های حرفه‌ای که شما اشاره کردین که ورزش و سپورت های سنگین و طولانی مدت و حرفه‌ای باعث زمینه‌سازی برای آسیب به مفاصل و آرتروز خواهد شد، ای به خاطر ضربه‌هایی است که به مفصل وارد میشه یا ای که خود ورزش و سپورت کردن فشار زیادی را وارد میکنه به مفصل و این مشکل به وجود میاره؟
ضربه های مکرر و فشار وارده به روی در واقع مفصل، ما در حالت عادی باید یک فشار به طور متناسب به روی سطح مفصلی در واقع وارد بشه. حالا در واقع افرادی که دونده هستند، در دوی در حد حرفه‌ای انجام میدن، این فشار و ضربه های در واقع تکراری به روی مفصل در طولانی مدت زمینه رو برای ایجاد آرتروز فراهم میکنه.
پس هر دو فاکتور، هم ضربه ها و هم فشار ممتد و سنگین بر مفاصل، باعث اینمی مشکل میتونه باشه. بسیار خوب خانم دکتر، میبخشین شما در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز مریضی آرتروز صحبت میکردین که سوال ورزشکارا مطرح شد. اگر نقطه دیگی در مورد علت ها و فاکتورها هست بفرمایین.
من تنها یک علت دیگه رو باید ذکر بکنم، یه سری اختلالات آناتومیک، اختلالاتی که تو تغییر شکل مفصل زانو اتفاق میفته فرد رو مستعد آرتروز زانو میکنه. به عنوان مثال افرادی که شکل در واقع زانوشون به شکل پاپرانتزی هستش، به علت اینکه فشار واردی در واقع به قسمت داخلی زانوها وارد میشه، فرد رو مستعد آرتروز زانو میکنه.
بله.
من به همینجا در واقع بسنده میکنم، ممکنه در واقع نکات دیگه ای رو از قلم انداخته باشم، ولی فکر میکنم مهمترین عواملی که در ایجاد آرتروز هست خدمتتون ارائه دادم.
دکتر صاحب، در دقایق پایانی برنامه گرچه به نظر میرسه بحث ما تمام نمیشه و لازم است که ما در جلسه بعد مزاحمتان و در خدمتتان باشیم، اما اگر در رابطه با اقدامات حفاظتی و وقایوی و کارهایی که بتوان از ایجاد و بروز این بیماری جلوگیری کرد موارد را بفرمایین ممنون میشیم.
در خدمتتون هستم. باید ذکر کنم همونجوری که در ابتدای کلامم صحبت کردم، فرسایش قضروف و تخریب استخوان زیر قضروف چیزی نیست که دیگه برگشت پذیر باشه. پس باید در واقع شنونده های عزیز من در واقع متوجه باشن که آرتروز یک پدیده در واقع غیر قابل برگشته. اگر در واقع به نزد پزشک مراجعه میکنن و در واقع احساس میکنن که در واقع مشکلاتشون خیلی شدیده، من باید ذکر کنم مشکلاتشون رو ما میتونیم علامتاشون رو برطرف کنیم، ولی پروسه اصلی در واقع بیماری غیر قابل تغییره.
بله.
پس قبل از اینکه در واقع اصلا این آرتروز ایجاد بشه ما به فکر پیشگیری بیافتیم. من برمیگردم به قسمت عوامل ایجاد کننده آرتروز. به شنونده های عزیزم ذکر میکنم مهمترین فاکتور در ایجاد و در پیشگیری و در پیشرفت و جلوگیری از آرتروز در واقع دخیل هستش. اگر شنونده های عزیز من مستحضر باشن، همون چاقی رو باید فاکتور چاقی رو در واقع پررنگ کنیم. پس به بیمارای ما، به شنونده های عزیز در واقع توصیه میکنم کاهش وزن، همونطوری که گفتم در واقع وزنی که ما در حالت عادی میستیم 2 تا 3 برابر فشار وارده در واقع به روی مفصل زانو وارد میشه. با کاهش وزن ما این فشار رو از روی مفصل زانو برمیداریم.
بله.
علاوه در واقع فاکتور سن یک فاکتوری که غیر قابل اجتنابه. واقعا همه ما پیر میشیم و این در واقع یک پروسه‌ایه که خدا به ما عطا کرده. پس روی فاکتور سن ما نمیتونیم کاری در واقع در پیشرفت آرتروز انجام بدیم. ولی یه سری فاکتورهایی هستش که در